ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزارت خزانه داری آمریکا 20 فرد و شرکت دیگر را در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران تحریم کرد. گزارش‌ها کیست که ایران ورود پهپادش به بحرین را تکذیب کرده است. باراک اوباما سیاست‌های تازه‌ای را در زمینه امنیت ملی آمریکا اعلام کرد. وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه 20 فرد و شرکت دیگر را در ارتباط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران تحریم کرد. بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا در این باره گفته است که افراد و شرکت‌های تازه تحریم شده برای تجهیز و کمک به برنامه هسته‌ای ایران خدمات ارائه می‌دهند. بنابر اعلام دیوید کوهن، وزیر خزانه داری آمریکا، تا زمانی که ایران به برنامه هسته‌ای و موشکی خود ادامه دهد و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کند، آمریکا دست اندرکاران را تحریم می‌کند. خبرگزاری‌های ایران به نقل از یک منبع آگاه در وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش دادند که تهران ورود یک پهپاد ایرانی به خاک بحرین را تکذیب کرده است. خبرگزاری رسمی دولت ایرنا به نقل از اداره کل دیپلماسی وزارت امور خارجه ادعای بحرین در این باره را بی اساس خوانده است. روز چهارشنبه وزیر اطلاعات بحرین اعلام کرده بود که یک هواپیمای بدون سرنشین یا همان پهپاد که متعلق به ایران است در آب‌های بین بحرین و عربستان سعودی پیدا شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه طی یک سخنرانی راهکارهای تازه‌ای در زمینه امنیت ملی کشورش اعلام کرد. باراک اوباما در این سخنرانی در واشنگتن با حمایت از حملات هوایی پهپادها اعلام کرد که حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی با اطمینان نسبی درباره هدف قرار ندادن غیر نظامی ها انجام می شود. باراک اوباما در این سخنرانی همچنین به موضوع حوزه خصوصی روزنامه نگاران اشاره کرد و گفت نباید این حوزه توسط دولت مورد هجوم قرار گیرد. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از معاون وزیر خارجه روسیه می نویسد این کشور خواستار برگزاری دور تازه مذاکرات ایران با گروه 5+1 است. سرگئی ریابکوف گفت که علارغم تمایل مسکو برگزاری دور تازه مذاکرات پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران قابل تصور نیست، چرا که تا انتخابات زمان کمی باقی است. این مقام روسی افزوده است که مسکو بر این باور است که به محض برگزاری انتخابات در ایران این مذاکرات باید از سر گرفته شود. ایران و گروه 5+1 آخرین بار در روز 25 اردیبهشت در استانبول گفتگویی برگزار کردند. شرکت گلنکور اکستراتا که مقر آن در سوئیس است، روز پنجشنبه ادعای متخصصان سازمان ملل متحد مبنی بر نقض تحریم‌ها علیه ایران را رد کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که یک گروه محرمانه از سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در گزارش خود آورده است که این شرکت و همچنین شرکت ترافیگورا با ایران مبادله تهاتوری داشتند. در این مبادله اکسید آلومینیوم آلومینا با آلومینیوم خام مبادله شده است. بنابر گزارش رویترز، آلومینای مبادله شده با شرکت آلومینیوم ایران در برنامه هسته‌ای ایران استفاده شده است. شرکت گلنکور اعلام کرده که اطلاعی از مقصد نهایی آلومینا نداشته است. بنابر قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، شرکت‌های بین‌المللی از مبادله‌ای که در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران باشد منع شدند. شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته .com حاصل تلاش همکارم حامد پارسی توجه فرمایید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگه از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید و قراره که این هفته هم گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اما چه خبر از اینترنت؟ در هفته‌ای که گذشت، گزارش‌های کاربران اینترنتی در نقاط مختلف ایران نشانگر کندی بیش از حد اینترنت و عدم دسترسی به بعضی از سایت‌ها بود. در برنامه امروز مروری داریم بر اختلال‌های اینترنتی هفته گذشته در ایران. اما آمار کاربران اینترنت در ایران چقدره؟ تازه‌ترین آمارها از رشد قابل توجه دسترسی به اینترنت در ایران خبر میده. اما آیا این آمارها به معنی رشد کاربری اینترنت در ایرانه؟ اگه در ایران شنونده برنامه ما هستید، ممکنه در هفته که گذشت شما هم از اون دسته از کاربرانی باشید که از دست وضعیت اینترنت شاکی بودن. کاربرانی که حتی برای سر زدن به ایمیل های خودشون هم دچار مشکل بودن. کاربرانی مثل این خانم جوان که از اختلال در اینترنت برای ما میگه.
یک رو طول کشید، حالا من درست نباشه اسم بیارم، حتی ما از یک جای اینترنت گرفتیم که جز بهترین سرویس دهنده های خدمات اینترنت کشور ایران محسوب میشه، ولی به قدری طول کشید که عملا ما منصرف شدیم بستیم، باز نمیشه. یعنی صفحه بالا نمیاد، صفحه هم که به زور بالا میاد شام خواهیم بریم پیج بعدی، اون اصلا بالا نمیاد.
اما این موضوعی نبود که فقط کاربران اینترنتی از اون بگن. خبرگزاری مهر هم این هفته گفته بود که علاوه بر کندی سرعت اینترنت، دسترسی به برخی از سرویس ها از جمله جیمیل به طور کامل مسدود شده. پیگیری ها برای دلایل این قطع دسترسی و نیز زمان برگشتن وضعیت اینترنت به حالت عادی هم بی نتیجه مونده، به نحوی که علی حکیم جوادی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در پاسخ به خبرگزاری مهر درباره قطع این سرویس ها اظهار بی اطلاعی کرده. مهر توضیح داده بود که دو سرویس دهنده جیمیل و یاهو در ایران از جمله پرکاربردترین سرویس ها برای کاربران ایرانی به حساب میان و عدم دسترسی به این سرویس ها بسیاری از امور در کشور رو که به صورت الکترونیکی و در راستای رسیدن به اهداف تجارت الکترونیک در برنامه پنجم توسعه در حال انجام هستند مختل می کنند. یک سرویس دهنده اینترنتی در ایران وضعیت اینترنت رو در هفته‌ای که گذشت در گفتگو با همکارم محمد زرقومی این طور توصیف می‌کنه.
کلاً اصلا دسترسی به اینترنت با اختلال خیلی شدید یعنی روبرو بود، یعنی تقریبا میشه گفت قطع بود. توی حتی گوگل بخوای یه چیزی ساده رو سرچ بکنی هم نبود، چه برسه بخوای میل در واقع چک بکنی. همین اینترنت پرسرعت هم اومدن سرعتش بعضن غیر واقعی و غیر حقیقیه. این که مثلا میگم اینترنت 512 میگیری، شما واقعا سرعت 512 حقیقی رو دانلود نداری، نهایتا 128 یا مثلا 64 کیلوبایت پر سکند ممکنه دانلود داشته باشی و اصلا دایلاپ یا بقیه سرویس هایی که دیگه غیر قابل استفاده است.
اما جالب اینجاست که دور جدید اختلال های اینترنتی در هفته روی داد که هفته ارتباطات نام گرفته. هفته ای که علی حکیم جوادی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نشانه درجه 1 تجارت الکترونیکی رو از معاون اول رئیس جمهور دریافت کرد. نشانی که از جمله دلایل اعطای اون به نوشته خبرگزاری مهر فراهمسازی زیرساخت‌های مورد نیاز در حوزه‌های فنی و ارتباطی مرتبط با حوزه تجارت الکترونیک و اتصال شبکه شباب به شبکه ملی اطلاعات بود. اختلال در وضعیت اینترنت در یکی دو هفته اخیر در شرایطیه که با مسدود شدن بیشتر پورت‌های VPN که کاربران ایرانی از اونها به عنوان ابزاری برای عبور از فیلترینگ استفاده می‌کردند، هنوز مشخص نیست که چه زمانی نهادهای دولتی از کاربران حقیقی برای استفاده از اون چه که VPN قانونی خونده میشه ثبت نام می‌کنند. در این مورد ایسنا در گزارشی نوشته بود که در حالی که بیش از 2 ماه از پایان ثبت نام کاربران حقوقی VPN قانونی میگذره، هنوز زمانی برای ثبت نام افراد حقیقی اعلام نشده و حتی اخبار موثقی در زمینه ارائه VPN شرکت‌های حقوقی هم به گوش نمیرسه. اما شاید بد نباشه یه بار دیگه مرور کنیم و ببینیم کاربران ایرانی اساساً چه استفاده از VPN میکنن. هادی نیلی، روزنامه‌نگار صاحب نظر در حوزه اینترنت و فناوری‌های جدید.
در ایران VPN ها عمدتاً تبدیل شده به ابزار برای دور زدن فیلترینگ، چون به این ترتیب هم کار میکنه. در واقع کامپیوتر شما وصل میشه به یک سرور دیگری و اساساً انگار از یک جهان دیگری بیرون از ایران دارید شما به اینترنت وصل میشید. این ابزار مفیدی بود برای کاربران ایرانی برای دور زدن فیلترینگ شدید در ایران. VPN برای ایرانی‌ها بیشتر معنی فیلتر شکن داره. الان به خاطر این تحریم ها مشخصا کاربرانی که از گوشی ها و ابزارهای اندروید استفاده میکنن برای دسترسی به گوگل پلی که جایی هست که اپلیکیشن های اندرویدی روش در دسترس هست مشکل دارن، چون برای آی پی ایرانی باز نیست، همیشه ناچار بودن با وی پی ان وصل بشن یا با ابزارهایی که آی پی دیگری به جای آی پی ایران براشون میزنه. الان با قرارداد وی پی ان این کاربران نمیتونن مثل گذشته اپلیکیشن هاشون رو روی ابزارهای اندرویدی آپدیت بکنن یا اپلیکیشنی اضافه بکنن اپلیکیشنشون. این یکی از موارد استفاده بوده که خب در واقع به نوعی همون دوران فیلتری میشه و اینها مشکل پیدا کردن با قطعی وی پی ان ها.
در مرحله نخست از طرح واگذاری وی پی ان های قانونی که در اسفند 91 برگزار شد، شورای عالی فضای مجازی از شرکت ها و اشخاص حقوقی برای واگذاری اینترنت قانونی ثبت نام کرده بود و قرار بود بعد از در اختیار دادن وی پی ان قانونی سایر پورت های وی پی ان مسدود بشن. اما بعد از گذشت چند ماه هنوز مشخص نیست که این طرح تا چه اندازه پیش رفته و تنها نمود بیرونی اون قطع و وصل و انسداد مکرر و پی در پی فیلتر شکن ها و وی پی ان هاست. اما قبلا هم در برنامه دات کام به این پرداخته بودیم که اگر حتی وی پی ان هایی که از اونها به عنوان وی پی ان قانونی یاد میشه در اختیار کاربران حقیقی قرار بگیره، تضمینی نیست که حریم کاربران چقدر امن باشه. باز هم از هادی نیلی میشنویم.
هنوز گزارش ندیدیم درباره که این وی پی ان های قانونی چقدر اون دایره فیلترینگ فعلی رو رعایت میکنن. بیشتر به نظر میرسه و حد زده میشه که این وی پی ان ها نتونن وبسایت های فیلتر شده رو دور بزنن و همچنان فیلترینگ برای وی پی ان های قانونی هم کار بکنه. اگر فیلترینگ در مورد این وی پی ان ها اعمال نشه، میشه فکر بکنیم که کاربران ممکنه استقبال بکنن از این وی پی ان ها و استفاده بکنن ازشون. به هر حال این وی پی ان ها از هر کشوری از هر مجرایی اگه ارائه بشه، وقتی که کاربر ایرانی از این وی پی ان های به اصطلاح قانونی استفاده بکنه، اطلاعات رمزنگاری شدهش رو در اختیار ارائه کننده وی پی انش میذاره و ارائه کننده وی پی ان میتونه هر زمانی به جزئیات این اطلاعات از جمله حتی پسورد خیلی از وبسایت هایی که کاربران استفاده میکنن دسترسی داشته باشه و امنیت این ارتباط اینترنتی امنیت تضمین شده نیست و زیر سواله. اما خب من فکر کنم خیلی از کاربران در ایران هستن که لزوما واسهشون دغدغه‌ای نیست این موضوع و از اینترنت که استفاده سرگرمی میکنن مشکلی هم ندارن اگر کسی بدونه که اینها کجا میرن و چه میکنن. ولی خب خیلی از کاربران هم هستن که براشون امنیت مهمه. فکر کنم اکثریت کاربران شاید این باشن و ترجیح میدن که ارتباطاتشون مال خودشون باشه و کسی اونها رو پایش نکنه. اینه که این دسته از کاربران فکر نمیکنم از این وی پی ان ها بتونن استفاده چندانی بکنن و اعتماد بکنن بهشون.
اینترنت در ایران همچنان با اختلال‌های گاه و بیگاه همراهه، به ویژه حالا که به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشیم. انتخاباتی که البته همه طرف‌های اصلی اون سایت‌های اینترنتی دارن. بعضی مثل سعید جلیلی توییتر رو برای یارگیری و انتشار دیدگاه‌های خودشون انتخاب کردن، برخی مثل محمد باقر قالیباف روی گوگل پلاس سرمایه‌گذاری کردن و البته برخی هم مثل علی اکبر ولایتی در فیسبوک حضور دارن. حالا 8 چهره‌ای که به عنوان بازیگران نهایی رقابت‌های انتخاباتی معرفی شدن، بعد از عبور از فیلتر شورای نگهبان به مسافه فیلترینگ اینترنت هم باید برن تا بتونن خودشون رو به مخاطبان مجازی و آنلاینشون عرضه کنن. مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت در آخرین گزارش خود که در هفته‌های پیش منتشر شد، شمار کاربران اینترنت در ایران رو تا پایان 6 ماه نخست سال 91 بالغ بر 45 میلیون نفر اعلام کرده.
بر اساس گزارش مرکز ملی توسعه اینترنت، کاربران از طریق اینترنت دایلاب، جی پی آر اس، ای دی اس ال، وای ماکس و فیبر نوری به شبکه متصل میشند. بر اساس این آمار بزرگترین گروه رو کاربران اینترنت موبایلی جی پی آر اس تشکیل میدند و بر این اساس بیش از 27 میلیون نفر با موبایل به اینترنت متصل میشند. آمار کاربران اینترنت دایلاب در حدود 7 میلیون کاربر هست و بیش از 3 میلیون نفر از مشترکان هم از اینترنت ADSL استفاده می کنند. در همین حال 6 میلیون نفر از طریق فیبر نوری به اینترنت متصل هستند و کمتر از 1 میلیون نفر اتصال وای ماکس دارند.
با این حال به نظر میرسه آمار اعلام شده بیشتر ناظر بر میزان اتصال به اینترنت تا میزان کاربری اینترنت، چون کمتر از 2/3 45 میلیون کاربر اینترنتی لحاظ شده در این گزارش اتصال جی پی آر اس دارند و اتصال از این طریق بیش از اون که نشانگر کاربری اینترنت توسط این گروه عمده باشه، نشانگر استفاده اونها از موبایله. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
با خبر برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما، آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر. فقط در رادیو فردا.
حصار عشقت افتادم، هرچه برگی مانده از پاییز، دل به دست عاشقی دادم. لحظه های سرد و تاریکم پر شد از تو با گل خورشید. زندگی را تازه فهمیدم تا نگاهت بر دلم تابید. شوق بودن از تو پیدا شد، شب اسیر صبح فردا شد. قطره های خیس بارون و در کویر لحظه ها دیدم. قصه های تلخ دیروز از تموم آینه ها چیدم. شوق بودن از تو پیدا شد، شب اسیر صبح فردا شد. موج سنگین قایقم را بود، چشم تو فانوس دریا شد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda. تازه ها از رادیو فردا.
جسیکا چاستین بازیگر نامزد دو جایزه اسکار در تازه ترین نقش سینمایی خود در فیلمی با ماجرایی واقعی مقابل دوربین می روند. این بازیگر 36 ساله که برای بازی در فیلم 30 دقیقه بامداد درباره عملیات کشته شدن بن لادن نامزد اسکار بهترین بازیگر زن شد، این بار در فیلمی با ماجرای جنگ جهانی دوم نقش ایفا می کند. این فیلم با نام همسر مراقب باغ وحش با اقتباس از رمانی از دایان اکرمن ساخته می شود و کارگردانی آن را نیکی کارو بر عهده دارد. جسیکا چاستین در این فیلم در نقش زنی ظاهر می شود که در باغ وحشی در شهر ورشو پایتخت لهستان به نجات جان صدها نفر از دست نازی ها کمک می کند. پس از اشغال ورشو توسط نازی ها همه شهر و باغ وحش آن ویران می شود و در این میان یک مراقب باغ وحش و همسرش با کمک به یهودیان آنها را در قفسهای خالی حیوانات پنهان می کنند. این فیلم به تهیه کنندگی کمپانی پانوراما ساخته می شود و از همکنون از گزینه های مطرح برای اکران در جشنواره کن سال آینده به شمار می رود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
حواسش میکنه طبیعت وجود تو انقدر ستایش میکنه وقتی که یواشکی خواب به سراغ تو میاد برای داشتن چشمای تو خواهش میکنه این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم 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 شب فقط میاد برای خوابیدن تو خورشید از خواب پا میشه تنها واسه دیدن تو وقتی که چشم حریصه واسه لمس تن تو یا که پیچک آرزوشه بشه پیروغن تو این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم 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 تو حتی طبیعتو حوض باز میکنه وقتی تو قلب خدا این همه جا از دست تو شرخ گردون باز تو گردشو آغاز میکنه این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم
رادیو تو دنیا فراوونه اما تنها ایرانه که فردا داره رادیو فردا
تازه های جهان دانش. واکسن جلوی ابتلا به زگیل تناسلی را میگیرد. در 6 سال گذشته در بعضی کشورها دختران جوان به رایگان علیه ویروس پاپیلومای انسانی واکسینه میشوند که عامل ابتلا به سرطان رحم در زنان و بعضی انواع سرطان دهان و حنجره در مردان است. اکنون تحقیق گسترده‌ای در کشور استرالیا نشان داده که از زمان آغاز این پروژه پیشگیری، زگیل تناسلی در میان دختران جوان به کلی از بین رفته و مردان و واکسن نشده‌ها هم از آن سود می‌برند، چون میزان انتقال ویروس کاهش یافته است. حدود 50-80% مردان و زنان سراسر جهان به انواع ویروس پاپیلومای انسانی آلوده هستند که از طریق مقاربت جنسی منتقل می شوند. حدود 90% مبتلایان به سرطان دهانه رحم به این ویروس مبتلا بودند. در استرالیا هیچ کدام از زنانی که در زمان نوجوانی علیه ویروس پاپیلوما واکسینه شدند در بزرگسالی زگیل تناسلی نگرفتند. این نشان می‌دهد که اثر واکسن ضد ویروس در واقع 100% است و با آن می‌توان زگیل تناسلی را ریشه‌کن کرد. تخمین میزان تأثیر واکسن بر سرطان دهانه رحم و حنجره نیازمند تحقیقات درازمدت بیشتری است، اما پژوهشگران امید زیادی دارند که ابتلا به سرطان‌های مقاربتی با آن تا حدود قابل توجهی کاهش یابد.
Like those who curse their luck. ترسامونو دست کم بگیریم، هنوز جرأت نکردیم توی سرما یه عکس گرم‌تر با هم بگیریم. نمیبینی ازم رد میشه پایی، تموم فصل همو میسوزونه، میدونم شب یه جات هست که بی تو منو هر روز به شب میرسونه. از این برفی که آینه میباره میفهمم داره با من پیر میشه، خودت هر جای این دنیا که باشی تو عکسمون کنارمی، همیشه مغرورم انگار